نهایت الدرایه جلد دو صفحه 364 تعلیقه 203 سطر 10 11 تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، صل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، صل على محمد كما غفرت به الذنوب سترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابره وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأحوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در تنبیه دوم از تنبیهات پایانی مسئله اجتماع امر و نهی بیان داشتند که اگر ملاک غالب در میان دو ملاک در دو طرف دو حکم در دو طرف این احکام متنافیه، این دو حکم متنافی، اگر اون ملاک غالب احراز شد، خب طبیعتاً حکم فعلی تابع اون ملاک غالب خواهد بود، ولی اگر ملاک غالب احراز نشد اما مفروض وجود ملاک در دو جانب محل بحث بود و دو خطاب متکفل حکم فعلی بودند، اینجا نظر به این که تکاذب میان مدلول التزامی دو خطاب صورت میگیره، هر مدلول التزامی مفادش فعلیت ملاک و غلبه ملاک هست، اینجا ما سراغ قواعد باب تعارض میریم. اقوا دلالتن یا سندن رو تقدیم میکنیم و بهی با همین اقوا دلالتن و سندن به طریق این احراز میکنیم که ملاک در جانب او اقوا هست و مدلول او اقوا مقتضیان هست. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در نوبت گذشته بیان داشتند قوت مدلول از حیث ملاک و مقتضی به مثابه علت برای قوت دلالت یا سند نیست. قوت منکشف نقش علیت رو برای قوت کاشف ایفا نمی کنه. و قوت کاشف و قوت منکشف اینها از یکدیگر اجنبی هستند. بنابراین دلالت انی و طریق انی رو ما در میان قوت کاشف و منکشف نباید جستجو کنیم. آری، تعبد به اقوا در مقام کشف، یعنی اقوا دلالتن و سندن، معلول ملاک واقعی اقوا در جانب منکشف هست. پس خود قوت کشف جنبه معلول بودن رو برای قوت منکشف نداره. تعبد به اقوا کشفن، اقوا دلالتن و اقوا سندن، او اون حیثیت معلول بودن رو نسبت به قوت منکشف و اقوا بودن ملاک در ناحیه مدلول و منکشف خواهد داشت. اگر در ناحیه منکشف اون ملاک و مقتضی اقوا نبوده باشه، بلکه ملاک از اف بوده باشه نسبت به ملاکی که در خطاب مقابل هست که او از حیث دلالت از اف هست، از حیث کشف از اف هست، مولا نباید ما رو متعبد به اقوای در مقام کشف کنه، بلکه ما رو باید متعبد به اضعف در مقام کشف کنه که اضعف در مقام کشف به لحاظ مقتضی اقوا هست، اضعف در مقام کشف به لحاظ مقتضی اقوا هست، مولا باید ما رو متعبد به او کنه. و یا اگر ملاک در هر دو طرف، چه اون طرفی که قوت دلالت و سند رو داره، چه اون طرفی که ضعف در دلالت و سند رو داره، اگر ملاک در یک حد و متساوی بوده باشه، یکسان بوده باشه، اینجا مولا ما رو باید متعبد به تأخیر کنه. پس تعبد به اقوا، تعبد به خصوص اقوا، معلول اقوا بودن ملاک در اون ناحیه است. این مطلبی بود که در نوبت گذشته مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بیان داشتند. در بحث امروز ایشون مطلبی رو بیان میکنند و اون این هست که ما اگر میخواهیم به اقوا ملاکن، اقوا مقتضیان، ولو بر پایه تعبد به اقوا دلالتن بوده باشه، و اگر بخواهیم طریق انی خودمون رو داشته باشیم، به نحو اصابه داشته باشیم، مصیبه بوده باشیم، مخطئ نبوده باشیم، این بر پایه دو مقدمه است. یکی بر پایه طریقیت هست، ما مسلک طریقیت رو داشته باشیم و تعبد رو در مقام حجیت منبعث از اون مصالح واقعی و ملاکات واقعی در نظر بگیریم، و دیگر این که اون دلالت التزامی رو در ناحیه دو خطاب تام بدونیم، تابع دلالت مطابقی در حجیت ندانیم. اگر ما دلالت التزامی رو تام دانستیم، تابع دلالت مطابقی در حجیت ندانستیم، به جهت اینکه مفروض تنافی سل و لا تقصر هست در مدلول مطابقیشون، این ها با هم تکاسب دارن، اگر ما اون مدلول التزامی رو تام دانستیم، چون که در جلسه قبل نه قبل تر اشاره شد به این مباحث، خب اینجا اگر مولا ما رو متعبد به خصوص اقوا سندن و دلالتن در مقام کشف و دلالت کرد، خب اینجا به طریق اینی احراز میشه که ملاک در جانب او، ملاک واقعی اقوا بوده. اگر ما هر یک از این دو مقدمه را از دست بدیم، اون طریق اینی ما مخدوش میشه. اگر ما دلالت التزامی رو تابع دلالت مطابقی در حجیت بدانیم و با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط بوده باشه، خب اینجا ما احراز خطاب در تو طرف نمی کنیم تو بعد بگیم که تعبد به اقوا هست و اقوا دلالتن و امثال اینها، این مشکل میشه تا بفهمیم که تعبد به اقوا سندن کاشف باشه از اینکه ملاک در او غالب بر ملاک در طرف دیگه هست، نه این مخدوش میشه، به جهت اینکه ممکن هست اصلا در طرف دیگه ملاک وجود نداشته باشه و از مسئله اجتماع ما خارج بشیم. سقرای مسئله اجتماع در جایی که ملاک در دو طرف احراز میشه. البته این تعبیر که ملاک در هر دو احراز بشه صحبت بود که آیا احراز بشود عدم الملاک در یک طرف یا احراز شود ملاک در هر دو طرف، حالا این بحثی بود که اشاره شد در همین جلسات اخیر. به هر تقدیر اگر ما ملاک رو در یک طرف نداشتیم، اینجا مسئله اجتماع خارجه. پس ما یکی از مقدماتی که در طریق ان به اون نیاز داریم، عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی هست در حجیت، این یک نکته، یک مقدمه. مقدمه دیگر این که اگر ما مسلک طریقیت رو نداشتیم، خب اینجا احکام ظاهریه منبعث از مصالحی هستند، نه اون مصلحت واقعیه که در ناحیه حکم واقعی هست، بلکه یک مصلحت طارئه در طرفین، فی کلا طرفین. و این دو مصلحت طاری که کاری با اون مصلحت واقعی نداریم، در نتیجه کاری با اون حکم واقعی نداریم که بررسی کنیم کدام حکم واقعی فعلی هست یا نه، اون رو کنار میزنیم. اینها در ناحیه حکم ظاهری با هم تضاهم دارن. اینجا تضاهم ملاکی صورت میگیره، در ناحیه حکم فعلی صورت میگیره، اما نه در ناحیه حکم فعلی واقعی، از این نظر که وجوب صلات و حرمت قصب هست، بلکه به لحاظ این حکم ظاهری، وجوب عمل به خبر عادل و وجوب عمل به خبر عدل. مثلا هر دو دارای ملاک هستن، اقوام ملاکن رو باید اینجا احراز کنیم، بهش عمل کنیم. باز از محل بحث دور میشیم. ما در صدد این هستیم که اون حکم واقعی فعلی رو احراز کنیم و غلبه ملاک او رو احراز کنیم. این بیان مجدی نیست. پس اگر ما میخواهیم طریق ابنی رو داشته باشیم و به غلبه ملاک واقعی که اون مصلحت دائیه بر حکم واقعی یا مفسده واقعی دائی بر حکم واقعی هست، در جانب مفسده در جانب حرمت، مصلحت در جانب وجوب، اگر بخوایم او رو احراز کنیم، باید حتما این دو مقدمه رو در محل بحث داشته باشیم. این گزارشی مختصر از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در بحث این جلسه ما. لذا استدراکی دارن میفهمن نعم هازل معنا که ما بخوایم به اون کشف برسیم، طریق انی برسیم، قوت مقتضی رو و غلبه مقتضی رو احراز کنیم، هذا المعنى على الطريقيه وجيه، این معنا بنابر طریقیت وجیهه. چرا؟ حيث ان مقتضی دلالت الالتزامیه، ما مسلک طریقیت رو داریم، میگه این حکم تعبد و حجیت منبعث از مصالح واقعیه هست، از اون ور دلالت التزامیه رو داریم. لذا خب همون بحث دیروز میاد، میگیم که این تعبد به اقوا سندن و دلالتن منبعث از مصلحت واقعیه هست، پس اون مصلحت واقعیه در جانب او، در جانب اقوا سندن و دلالتن اون مصلحت اقوا هست و غالب هست نسبت به ملاکی که در طرف مقابل هست. حیث ان مقتضی دلالت الالتزامیه فی الطرفین، الان دو تا مقدمه شد، پس طریقیت رو داریم، مقتضی دلالت الالتزامیه فی الطرفین ثبوت المقتضی فیهما، اون دلالت التزامی هم بر پایه عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابق در حجیت است، کما مرت الاشاره تو الیه فی مقدمات المساله، که در همین جلد دو صفحه 302 اونجا اون بحث بود، از همون ابتدای 302 لاریبه اونجا بحثش بوده، ملاحظه بفرمایید. خب مقتضای دلالت ثبوت مقتضی هست، طریقیت چی؟ و مقتضی طریقیه، که طریقیت رو باز کنیم، و انبعاس یعنی مقتضا انبعاس تعبد بالحکم، که تعبد بالحکم یعنی تعبد به اقوا سندن و دلالتن، تعبد بالحکم انبعاسش عن المصلحه الواقعیه، که مصلحت واقعی الباعثه على الحکم الواقعی، باعث داعی علت قائی هست برای حکم واقعی. مقتضای طریقیت چیه؟ کون و تلک المصلحه، اون مصلحت واقعی دائیه فی الاقوا دلالتن او سندن، کون و تلک المصلحه فی الاقوا دلالتن او سندن اقوا و اقوا بوده باشه، و الا یعنی اگر اون مصلحت در اغناهی اقوا دلالتن یا سندن اقوا نبوده باشه، لم یعقل الانباس ان غرز الازعف، ولی که یا اگر مساوی هستند باید تعبد به تأخیر باشه، وجب تأخیر بینه هما در جلسه قبل فرمود، یا اگر در ناحیه از افقر از در ناحیه اون از اف دلالتن و سندن قرار از اقوا هست، باید به او تعبد صورت بگیره. پس ما طریقیت رو داریم، مقتضای طریقیت و مقتضای دلالت التزامی بحث گذشته است. پس ما این دو مبنا رو بهش نیاز داریم. حالا اگر ما انکار کردیم طریقیت را و قائل به مسلک موضوعیت و سببیت شدیم، اینجا چه؟ اینجا مسئله چطور میشه؟ خب میفهمه تضاحم ملاکی هست، تضاحم ملاکی، اما نه در ناحیه حکم واقعی، در ناحیه این حکم ظاهری. و اما علی الموضوعیه، یعنی بنابر سببیت، فالحکم المماثل، حکمی که جعل می شود و مماثل معدای اون اماره هست، او دیگه نمیگیم مماثل با واقع چون طریقیت نیست. این لم ینبعث عن المصلحه الداعیه الى الحکم الواقعی، دیگه سخن از اون مصلحت داعیه، همون مصلحت واقعیه باعثه که در دو سطر قبل بود، همون هست دیگه، منبعث از اون نیست، منبعث از اون نیست. بل عن مصلحت طارئه موجودت فی کلا الطرفین، فالحکمان متزاحمان دائما. اما اون دو حکم چیه؟ لکنه لا به ما هما وجوب الصلات و حرمت القصد، دیگه اینها احکام واقعی هستن، کاری با اون نداریم. بل به ما هما وجوب العمل به خبر العادل و العدل، او محل بحث قرار میگیره، که این دیگه باز از مسئله اجتماع خارجه. ما دنبال حکم واقعی فعلی بودیم نسبت به اون مصلحت، اینجا دیگه نه، از محل بحث خارجه. آیا وجوبه؟ حالا اینجا این متزاحمان، میخوام تعدیل کنم، این متزاحمان که فرمود فالحکمان متزاحمان، اینجا متزاحمان ملاکن او امتثالن، آیا وجوب عمل به خبر عادل و وجوب عمل به خبر عدل اینها تضاد دارند مثل تضاد وجوب صلات و حرمت قصد، یا اینکه اینها نه فی نفسه تضاد ندارند، در مقام انقضاء اراده در نفس مولا از این نظر مشکل نیست، بلکه اگر تضاحمی هست، تضاحم در مقام امتثال هست، تکلیف به مولا یطاق هست، مثل سله و ازل نجاسه هست که وجوب صلات و وجوب ازاله، اینها با هم جمع نمی شوند، استحاله داره به تعبیر مرحوم آخون در بحث ترتب داشتن، به خاطر اینکه مکلف قدرت بر امتثال نداره، تضاحم امتثالی، نه به خاطر تضاد. حالا اینجا چطور هست؟ به نظر میرسه که وجوب عمل به خبر عادل و عدل مثل اون تضاحم امتثالی بوده باشه، مثل سل و ازل نجاسه بوده باشه، بنابراین داخل در مسئله اجتماع از این نظر نخواهد بود. اگر هم حالا بگیم اینجا تضاحم، تضاحم ملاکی هست، فالحکمان متزاحمان، تضاحم رو تضاحم ملاکی بگیریم، حالا آیا مسئله اجتماع اختصاص به اون دو حکم واقعی فعلی داره، تضاد در دو حکم واقعی فعلی، یا تعمیم داره؟ که اگر تعمیم داشت خب داخل در مسئله اجتماع خواهد بود، اگر تعمیم نداشته باشه داخل در مسئله اجتماع نخواهد بود. این هم از این مطلب. یک پرانتزی رو من باز کنم، مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه هم در جلد 1 تا اونجایی که خاطرم هست بحث اجزاء داشتند، هم در اون الاصول علی نهج الحدیث که ضمن بحوث فی الاصول چاپ شده، بحث اجزا اونجا داشتن. اونجا یه بحثی دارن که بنابر مسلک سببیت، آیا قول به سببیت مستلزم قول به تصویب باطل یا مستحیل یا نه؟ در کنار سببیت اشعری و معتزلی، ایشون سببیتی رو به تصویر میکشند. ملاحظه بفرمایید، سببیتی رو به تصویر میکشند که محظور اون تصویب رو نداشته باشه. البته به لحاظ ثبوتی قبول میکنن، به لحاظ اثباتی خلاف ادله حجیت میدونن. ادله حجیت عمده دلیل سیره هست، مثل حجیت خبر واحد مثلا و سیره بنابر طریقیت هست، امثال اینها که فرمایش ایشون هست. حالا در نوبت آینده شاید ما فرمایش ایشون در بحوث رو و در جلد یک رو آدرسش رو تقدیم کردیم. اینم خودش بحثی است که تو پرانتز خواستم عرض کنم که علل موضوعیه ضرورتاً در نگاه مرحوم محقق اصفهانی اون سببیتی که مستلزم تصویب باطل یا تصویب مستحیل هست نخواهد بود. خب پس ما اگر جنبندی فرموش مرحوم مقصانی و من مازکرنا اگر بخواهیم اون طریقیت رو داشته باشیم، باید این دو مقدمه رو تحفظ کنیم و من مازکرنا تعرف ان مقتزل مقدمتین المتقدمتین که دو مقدمه دلالت التزامی بوده باشه، عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابق در حجیت، و دوم و بناء الحجی علی طریقیه، حجیت خبر رو در باب تعارض بر طریقیت یا در مطلق بحث اصولی بر طریقیت بدانیم، این هست انه لا یکاد ینتهی الامر الی التعارض بل هو من باب تزاحم، تزاحم ملاکی هست و اقوا ملاکن مقدمه الا اذا علم بکذب احد الدلیلین. باب تعارض همون مطلبی که اخیرا تقدیم شد، منات باب تعارض کذبه. اگر دو دلیل در ناحیه مدلول التزامی با هم تکاذب کردن، هر کدوم ادعای غلبه رو داشتند و ما غلبه رو از خارج احراز نکرده باشیم، علم به کذب داریم. وقتی که علم به کذب داشتیم، اینجا سراغ اقوا سندن و دلالتن میریم و تعبد به اقوا دلالتن و سندن او کاشف هست از قلبه ملاک در ناحیه او. الا ازا علمه به کذب احد دلیلنگ، احد دلیلنگ در ناحیه مدلول التزامی نسبت به قلبه ملاک، که اینجا سراغ او میریم. تعبد به اقوا دلالتن و سندن ما رو رهنمون میکنه به قلبه ملاک در ناحیه او، به بیانی که گذشت. ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.